به نام خدا، با سلام خدمت دانشجویان محترم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک. در این جلسه قصد دارم در رابطه با بخش اول فصل هشتم کتاب که در رابطه با یادگیری براتون توضیحاتی را بگم. از ابتدا شروع میکنیم و تا یه بخشی رو من براتون توضیحاتش رو میدم، انشالله بقیه مطالب هم میمونه برای جلسه آینده. خب در ابتدا اجرا رو باید تعریف کنیم، پرفورمنس، تا بعد برسیم به لرنینگ و یادگیری. خب پرفورمنس رو آقای کر اینجوری تعریف کرده: اتفاقات زودگذری که هر لحظه ممکنه دچار نوسان بشه و موقتیه. بنابراین ما اگر دانش آموزمون، کار آموزمون، ورزشکارمون یک مهارتی داره اجرا میکنه و چند بار خوب اجرا کرد، نمیتونیم بگیم یاد گرفته، بعد بگیم اجراش خوب بوده، پرفورمنسش خوب بوده. اگر بخوایم بگیم یادگیری اتفاق افتاده و یادگیری این فرد خوب بوده، باید ثباتم سنجیده بشه یا همون همسانی باید سنجیده بشه. بنابراین یادگیری اینجوری تعریف میکنن: تغییرات نسبتاً ثابت در اجرا که در اثر تمرین یا تجربه به وجود اومده باشه. بعد دقت بکنید، تغییرات نسبتاً ثابت یا پایدار که در اثر تمرین و تجربه باشه. اگر این کلمه تمرین و تجربه رو برداریم، شما استعدادهای خداوندی هم ممکنه به عنوان یادگیری تلقی کنید، چون اونا هم کاملاً ثابت و پایدارن و از عنفوان تولد همراه با فرد تا دوران سالمندی. در نتیجه نمیتونیم به اونا بگیم یادگیری، اونا اکتسابی نبودن، در اثر تجربه و تمرین نبودن، بلکه در اثر استعدادهای خدادادی بودن. خب بعد از اینکه این تعریف رو در رابطه با اجرا و تعریف رو در رابطه با یادگیری انجام دادیم، حالا باید ببینیم که یادگیری را در متون تحقیقاتی چگونه اندازه‌گیری میکنن. بچه ها اینجا رو دقت داشته باشید، این مواردی که تو این جلسه و جلسه آینده براتون گفته میشه خیلی هم به درد کار پایان‌نامه‌تون میخوره، به ویژه اونایی که بخوان در حیطه‌های یادگیری حرکتی موضوع خودشون انتخاب بکنه. شما مثلا میخواید موضوع تحقیقتون رو در حیطه یادگیری انتخاب کنید، خب باید بدونید یادگیری چجوری بسنجید. خب داریم الان با متون کتاب پیش میریم و صحبت میکنیم و شما متوجه این جریان میشید که در تحقیق و پایان‌نامه‌تون هم چیکار باید بکنید. خب بدانید که یادگیری یک فرایند درونیه، ما فقط از طریق مشاهده میتونیم اونو اندازه گیری کنیم. یعنی فرد باید یه اجرای انجام بده، ما با چشم ببینیم، بعدش طبق یه طرقی بیام اینو اندازه گیری بکنیم، که حالا براتون میگم اون طرق چیه. مثلا یه فردی حالا تو کتاب نمودارای داده و خیلی هم روان توضیح داده، گفته فردی میاد روی دارت مثلا پرتابای انجام میده، 10 تا پرتاب انجام میده، نمره گذاری میشه و ما یه نموداری برای نمرات این فرد میکشیم. یا اینکه چند دسته 10 کوششه انجام میده، فرق نداره. نهایتا ما میانگین هر بلوک را به عنوان اون نمره بلوک براش قلمداد میکنیم. بعد مثلا 6 تا بلوک انجام داده، خب 6 تا نمره داره. این نمراتی که به هم دیگه وصل بکنیم، یک نموداری برای فرد کشیده میشه که در محور افقی اون نمرات، در محور افقی اون تعداد کوشش ها یا ترایل میاد و در محور عمودی اون نمره و امتیازی که به فرد داده میشه آورده میشه. خب اگر اینکه ما حالا مثلا نمودار فرد رو رسم کردیم به این ترتیب، ولی ما نمیدونیم اگر این تمرین ادامه پیدا میکرد، اگر تعداد کوشش ها رو بیشتر میکردیم، آیا این نمودار رو به بالا میرفت یا رو به پایین میومد یا مستقیم حرکت میکرد. نمیدونیم چه اتفاقی میفته. بنابراین ما نمیتونیم این ثبات رو پیش بینی بکنیم که احیانا اگر از جلسه اول تا جلسه پنجم ششم این تقریبا پیشرفت داشته و شیب نمودار رو به بالا بوده، ما نمیدونیم اگر این تمرینات ادامه پیدا میکرد، شیب نمودار همینجوری رو به بالا باقی میموند یا رو به پایین میمد یا مستقیم حرکت میکرد. در نتیجه میبینیم که این نمودارها خیلی خوب نمیتونن یادگیری ها نشون بدن و فقط اجرا رو ما میتونیم از روی این نمودارها استنباط کنیم. نکته مهم اینه. سه روش در متون یادگیری حرکتی اومده که برای سنجش یادگیری حرکتی به کار میبریم. یک آزمون یادداری یا همون ریتنشن تست، آزمون انتقال یا ترانسفر تست و رسم منحنی های اجرا که بهش میگیم پرفورمنس کرو، منحنی اجرا. ما از این روش ها برای اینکه ببینیم آیا یادگیری اتفاق افتاده یا نه بهره میبریم. یادداری یک دوره بی تمرینیه، یعنی همیشه ما وقتی پیش آزمون رو میگیریم مرحله اکتساب انجام میگیره، بعد حالا یا پس آزمون میگیریم یا پس آزمون نمیگیریم، موردی نداره. یه وقفه میدیم بی تمرینی، بعدش دوباره یک آزمون ازشون میگیریم به نام یادداری، بعد دوباره ممکنه یک وقفه بی تمرینی بدیم یا آزمون رو بگیریم به نام انتقال. اینو من بارها سر کلاس آمارم براتون گفتم. فقط نکته ای که وجود داره اینه که ما نمیدونیم این دوره بی تمرینه چقدر بد باشه. آیا یه رو خوبه؟ یک ثانیه خوبه؟ آیا مثلا بعد 5 روز باشه؟ آیا یک هفته 2 هفته خوبه؟ چه خوبه؟ اینو واقعا نمیدونیم. اگر ما مثلا خیلی فاصله رو کم کنیم که میشه بگیم که تقریبا همون اجراش بوده، یادگیری نبوده. اگر فاصله رو خیلی زیاد بکنیم شاید بگیم این اجرای مجدده، داره یه اجرای جدیدی اصلا انجام میده. پس چه مقدار باید اندازه بگیریم که من توصیه میکنم برای تحقیقاتتون اگر میخواید موضوع انتخاب بکنید، آزمون یادداری داشته باشید، باید به مقالات پیشینه خودتون رجوع کنید و ببینید که با توجه به نوع تکلیفی که انتخاب دارید میکنید و نوع مهارت و در نظر گرفتن این موارد در پیشینه ها چطوری فاصله یادداری انتخاب کردن شما به همون میزان انتخاب بکنید. بنده در دورانی که دانشجو دکترا بودیم و کلاس یادگیری حرکتی داشتیم همین بحث پیش اومد تو کلاس و من شب از پروفسور اشمیت که خب دیگه الان مرحوم شدن، از مرحوم اشمیت سوال کردم که فاصله یادداری چقدر میتونه باشه. ایشون گفتن از 1 ثانیه تا سالها، یعنی از 1 ثانیه میتونه این فاصله یادداری باشه تا سالها. خب ما همه میدونیم که در یادگیری حرکتی هنوزم که هنوزه و ایشون فوت شدن ولی حرفشون بر سر زبون ها هست، کتاباشون در حال ترجمه و تدریس هم در ایران هم در خارج. بنابراین ایشون گفتن که از 1 ثانیه میتونه باشه تا سالها، ولی گفتم بهترین حالت برای شما که بخواد خیالتون راحت باشه برای پایان نامه و مقالاتی که میخواید کار کنید اینه که به مقالات پیشینه مراجعه کنید و با توجه به نوع تکلیف و مهارت و اینجور موارد یک فاصله مناسبی انتخاب کنید که بیشتر اوقات یا 24 ساعت یا 48 ساعت برای آزمون یادداری انتخاب میکنن. خب آزمون انتقال، آزمون انتقال هم شبیه یادداریه ولی یه تفاوتایی داره. آزمون یادداری دقیقا شبیه همون پیش آزمون برگزار میشه، هیچ مداخلهی درش نباید باشه و با شرایط شبیه پیش آزمون انجام میشه. آزمون انتقال هم دقیقا شبیه یادداری و پیش آزمونه، فقط یه تفاوتی داره که در انتقال ما میخواییم به این سوال جواب بدیم که اگه مهارت به خوبی یاد گرفته شده پس باید در محیط ها و موقعیت های متفاوت هم بتونیم به کار بگیریم. آیا واقعا میشه به کار گرفت در محیط های مختلف و موقعیت های مختلف؟ خب برای اینکه ما آزمون انتقال انجام بدیم 2 حالت رو میتونیم انجام بدیم که آزمون اتفاق شکل بگیره، آزمون انتقال شکل بگیره. یکی اینه که نیازهای تکلیف رو در نظر بگیریم و تغییری در ماهیت تکلیف بدیم، البته به شرطی که برنامه حرکتی اون تکلیف تغییر نکنه. و یکی این که بافت محیط رو تغییر بدیم. پس 1 تغییر محیط، 2 تغییر تکلیف. با این 2 تغییری که ما ایجاد میکنیم حتما احتیاج نیست هر 2 تغییر اتفاق بیفته، هر کدومش هم تکی اتفاق بیفته بالاخره آزمون انتقال محقق شده. در نتیجه با 1 از این 2 تغییر ما میتونیم آزمون انتقال رو به وجود بیاریم. و آزمون انتقال هم بیشتر بحث تعمیم پذیری رو میسنجه که ببینیم آیا این یادگیری تعمیم میپذیره به محیط جدید، به تکلیف جدید یا نه. نهایتا 1 از روش‌هایی که برای استنباط یادگیری به کار برده میشه. فقط نکتهش اینه که ما گفتیم یکی دیگه از روش های سنجش یادگیری منحنی های اجراه. البته دیگه الان کاملا معلوم شده، الان که میگم یعنی سالیان ساله که دیگه در مبانی تحقیق مشخص شده که منحنی های اجرا نمیتونن منحنی یادگیری باشن، چون توضیحاتش هم دادم قبلا براتون که منحنی های اجرا نه ثبات رو میتونن پیش بینی بکنن نه عملکرد فرد رو میتونن در طول زمان نشون بدن، در نتیجه نمیتونه منحنی یادگیری باشه. خب حالا 4 نوع منحنی اجرا شناخته شده. یک منحنی شکلش هم توی کتاب هست، میتونید مراجعه کنید و با صحبت‌های بنده مچ کنید. منحنی شتاب مثبت داریم که شیب منحنی در ابتدا کمه ولی در ادامه شیب مثبت و رو به بالا میشه. منحنی شتاب منفی داریم که در ابتدا شیب زیاده، یعنی پیشرفت اجرا خوب بوده ولی بعدن آروم آروم کم میشه. منحنی خطی داریم که از ابتدا تا انتهایی که داره اجرا شکل میگیره بین زمان و اجرا رابطه خطی وجود داره، یعنی هر چی زمان پیشرفت کرده اجرا پیشرفت کرده، هر چی رو به جلو داریم میریم و زمان داره میگذره اجرا داره بهتر میشه. اینو میگن شیب، اینو میگن منحنی خطی، که حالا منحنی خطی هم میتونه شیبش مثبت باشه میتونه منفی باشه. و بعدش هم منحنی اس شکل یا اوجایف. خب منحنی اس شکل هم به این ترتیبه که اول یه پیشرفتی داریم در ابتدا پیشرفت کنده، بعد یه های پیشرفت زیاد میشه و حالت صعودی به خودش میگیره شیب نمودار، ولی دوباره با گذشت زمان شیب نمودار کاهش پیدا میکنه. بهش میگن منحنی اوجایف یا اس شکل، شبیه یک اس کشیده است. خب حالا در رابطه با منحنی ها ما یه بحثی داریم به نام پلاتیو یا همون فلات. اثر فلات موقعی اتفاق میفته که ما با این که داریم تمرین میکنیم ولی پیشرفتی در اجرامون دیده نمیشه و در نتیجه شیب نمودار هیچ تغییری نمیکنه، به حالت یک خط صاف به موازات محور افقی در میاد. دقت کنید، به موازات محور افقی در میاد شیب نمودار و در نتیجه هر چی ما داریم تمرین میکنیم پیشرفتیش اتفاق نمیافته. حالا اینجا هم دوباره در موردش بحث وجود داره. در افراد مختلف زمان ایجاد فلات متفاوته. سطوح مهارتی افراد میتونه تاثیرگذار باشه در ایجاد فلات. مثلا شما یک فرد نخبه را بیارید بخواید چیز یادش بدید، چون اون فرد نخبه است تقریبا همه چیزایی که باید یاد میگرفته را یاد گرفته، در نتیجه خیلی چیزای ریزی وجود داره برای یاد گرفتن که در نتیجه شیب این فلاتی که برای این فرد ایجاد میشه خیلی دیر ممکنه تغییر بکنه، ولی برای یک فرد مبتدی ممکنه خیلی دیر به فلات برسه، چون قرار همه مراحل یادگیری را طی کنه برسه به مرحله خودکاری، بنابراین خیلی دیر به مرحله فلات میرسه. خب نکته بعدی که در اینجا وجود داره اینه که ما چگونه تکلیف ها انتخاب کنیم که میخوایم یادگیری یا در مورد اون تکلیف بسنجیم. پس انتخاب نوع تکلیف که از طریق اون ما میخوایم یادگیری هم بسنجیم اینم یک نکته مهمه، به دلیل اینکه در بیشتر تحقیقات تو آزمایشگاه انجام شده یا محیط‌های انجام شده که تکالیفی نبودند که با واقعیت مچ باشن، بیشتر تکالیف آزمایشگاهی و تکالیف ساختگی و تصنعی بودند، مثلا ردیابی در آینه یا مثلا قرار دادن میخا در اون تخته میخا. اینا تکالیفی هستند که با واقعیت کمتر جور در میان و ارزش بومشناختی کمی دارن. حالا اگه ما بتونیم تکلیف و جوری انتخاب بکنیم که در محیط ورزشی در محیط عملی بیشتر نمود داشته باشه خیلی بحث مهمیه، بنابراین در تحقیقاتمون باید به این مهمم دقت داشته باشیم. خب در ادامه ما برمیگردیم به دو تا نظریه مهمی که بارها بارها در این کلاس، در کلاس نروش و همچنین در کلاس آمار من در مورد صحبت کردم. نظریه هایی که در رابطه با یادگیری حرکتی وجود داره که یکیش پردازش اطلاعات بود، یکی هم همون روانشناسی بومشناختی. حالا در این فصل ما میخواییم ببینیم که دیدگاه این نظریه ها در رابطه با بحث یادگیری به چه ترتیبه. اول نظریه پردازش اطلاعات و بحث یادگیری را مطرح میکنیم، در جلسه آینده دیدگاه بومشناختی و یادگیری را مطرح میکنیم. خب طبق نظریه پردازش اطلاعات، یادگیری حرکتی یعنی همون افزایش ظرفیت LTM Long Term Memory، حافظه بلند مدت. و به طور خاص اگر بخوایم بگیم از دیدگاه نظریه پردازش اطلاعات، یادگیری حرکتی یعنی توسعه برنامه حرکتی موتور پروگرام. یادگیری وظیفه چیه؟ دستگاه عصبی مرکزی. این دیدگاهیه که این نظریه داره. این ایده شناختی که در رابطه با دستگاه عصبی دارن در رابطه با یادگیری منجر به ایجاد نظریه ACT اندرسون شده. این نظریه در فصل سوم اومده که شما پاورش را قبلا مطالعه کردید و سوالاتش هم طرح کردید و ایمیل کردید اگر یادتون باشه. نظریه اندرسون در رابطه با مراحل یادگیری حرکتیه که میگه یک مرحله دانش اخباری یا declarative knowledge و یک مرحله دانش فرایندی یا دانش رویهی وجود داره یا همون procedural knowledge. خب این دانش اخباری در رابطه با اینه که ما چه باید انجام بدهیم، یعنی وقتی فردی در مرحله دانش اخباری قرار داره یعنی اینکه میخواد ببینه چطوری مهارت رو باید انجام بده، بایدها و نبایدهای مهارت رو یاد بگیره. وقتی فرد پیشرفت پیدا میکنه و وارد مرحله دانش رویکردی یا همون رویه‌ای یا فرایندی میشه، حالا فرایندی نه، بیشتر میگن دانش رویکردی یا رویه‌ای، یعنی این که میخواد ببینه قادر هست اون مهارت رو انجام بده یا نه. پس مرحله دانش اخباری یعنی این که مهارت را چطور باید انجام بدیم، دانش روی کردی یعنی این که آیا قادر به انجام مهارت هستیم یا نه، میتونیم از پس این مهارت بر بیایم یا نه. خب در اینجا ما بحث مربوط به یادگیری پنهان و آشکارم داریم که شما با این متون فکر میکنم از دوره کارشناسی آشنایی داشته باشید، تو کلاس یادگیری حرکتی هم یا گفتم براتون یا خواهند گفت. یادگیری آشکار یا همون explicit learning اشاره به این داره که همون روند طبیعی که در مورد یادگیری من و شما میشناسیم که چیه؟ یه دستورالعملی مربی میده، ما میریم طبق اون کار را اجرا میکنیم، تمرین میکنیم تا بهبود پیدا بکنه و یاد بگیریم. این میشه یادگیری آشکار. ولی یادگیری پنهان یا implicit learning اشاره به این داره که دستورالعملی وجود نداره یا به طور خیلی هوشیارانه اون دستورالعمل وجود نداره ولی ما باز هم یاد میگیریم. بنابراین یادگیری پنهان یعنی ما به طور ناهوشیارانه داریم یاد میگیریم، شبیه مثلا دوچرخه سواری یا شبیه این که شما ممکنه دارید یه کاری انجام میدید، در کنار شما یه صدای آهنگی هم داره میاد، شما نمیخواید اون آهنگا از بر کنید و حفظش کنید، دارید به کار خودتون میپردازید، ولی بعد از مدتی میبینید به طور ناخواسته دارید اون آهنگا با خودتون مرور میکنید. این یعنی یادگیری پنهان، یعنی با اینکه شما نخواستید آهنگا دقت کنید و توجه کنید ولی در زمین ناخودآگاه شما ریتم و ملودی و مفاهیمش مرور میشه. خب نظریه پردازش اطلاعات یه مقدار این آشتی با این نظریه ACT برقرار کردن، ولی نهایتاً برای اونا یه مقدار سخته که بخوان قبول بکنن این دیدگاه را. یه پدیده دیگه‌ای که در رابطه با همین نظریه پردازش اطلاعات وجود داره مرور ذهنی یا همون تمرین ذهنیه که انجام میگیره، چون این تمرین ذهنی هم تقریبا از همون ایده تسلط دستگاه عصبی مرکزی بر کنترل حرکت تقریبا داره حمایت میکنه. یکی از نظریه‌هایی که مزیت استفاده از تمرین ذهنی نشون میده اینجوری مطرح میکنه که هنگامی که ما داریم تو ذهنمون به یک مهارتی فکر میکنیم، دستگاه عصبی مرکزی ما از اون مهارت یک مدل و یک تصویری ایجاد میکنه. این یک عقیده و دیدگاهی که وجود داره. یه دیدگاه دیگه هم که وجود داره اینه که دستگاه عصبی مرکزی نمیتونه بین اون فعالیت ذهنی که معنای واقعی فعالیت ذهنی و همچنین فعالیت ذهنی که باعث ایجاد حرکت میشه نمیتونه تفاوت قائل بشه. بنابراین اینجا ما دو عقیده یا دو دیدگاه در رابطه با تمرین ذهنی مطرح کردیم که چطوری این تمرین ذهنی یا مرور ذهنی ایده کنترل دستگاه عصبی بر حرکت رو داره حمایت میکنه. یکیش این بود که وقتی ما به یه چیزی داریم فکر میکنیم، دستگاه عصبی مرکزی ما یه مدل تصویری از اون درست میکنه تو ذهنمون. یکم این که دستگاه عصبی مرکزی نمیتونه بین اون فعالیت ذهنی و فعالیت ذهنی که باعث اجرای حرکت میشه تفاوتی قائل بشه. خب این دو مورد هم در رابطه با مرور ذهنی. حالا انواع مختلفی از تمرین ذهنی وجود داره. یکیش خود دستورالعمل دهی کلامیه، یعنی فرد به صورت کلامی به خودش دستورالعمل میده که میشه همون خودگفتاری که فرد به خودش میکنه. یکی دیگه از اونها تصویرسازیه که فرد انجام میده، یا منتال ایمیجری. منتال ایمیجری یکی از اشکال رایج تمرین ذهنی که فرد انجام میده که شما دیگه اینا رو در روانشناسی ورزشی مطالعه کردید. خب در رابطه با دستورالعمل دهی ببینیم که دستگاه عصبی مرکزی و یا همون نظریه پردازش اطلاعات چی میگن. طرفداران این نظریه پردازش اطلاعات میگن که دستورالعمل دهی یک امر حیاتیه برای یادگیری و در دستگاه عصبی مرکزی باید این اتفاق شکل بگیره. بعد دیدگاه مختلف مطرح میکنن، میگن این دستورالعمل شفاهی باشه یا کلامی باشه یا بینایی باشه. یه تحقیقاتی روی کلامی انجام شد، یه تحقیقاتی روی بینایی انجام شد، یه تحقیقاتی هم روی ترکیبش انجام شد و متوجه شدن و یا نهایتا اینجور نتیجه گیری گرفتن که موفق ترین روش دستورالعمل دهی ترکیبی از حالت کلامی و بیناییه. بنابراین اگر من مربی میخوام یه دستورالعمل یا به فرد بدم برای اینکه بفهمه چطور مهارت ها اجرا بکنه، بهتره که هم کلامی بگم و هم دیداری. برای دیداریش که یا خود مربی یا یه فردی که مهارت خوب اجرا میکنه میاریم نشون میدیم، که حالا دوباره بین هم بحثه که آیا یک فرد ماهر بیاریم نشون بدیم، یک فرد در حال یادگیری بیاریم، یک فرد مبتدی بیاریم، چی باید بیاریم. این هم تحقیقات بسیار زیادی در مورد شده، ولی نهایتاً شما بدونید که این دیداری خیلی میتونه مؤثر باشه برای یادگیری فرد. و کلامی هم که باید باشه، چون اگر فقط هم ببینه ولی ندونه به کجاش باید بیشتر دقت بکنه، کجاش رو باید تمرکز بکنه، کجای مهارت بیشتر سخته باید اونجا رو بیشتر تمرکز بکنه، بازم نمیتونه اون فرد مبتدی پس مهارت به خوبی بر بیاد. بنابراین بهتره که تلفیقی از هر دو دستورالعمل به کار ببریم. خب نکاتی که در این راستا وجود داره این که ما باید مقدار فهم یادگیرندگانمون رو حتما در نظر بگیریم. بعد دستورالعمل هایی که میخوایم بدیم متناسب با فهم یادگیرنده. اگر کودک داره یاد میگیره، خب ما باید با کلمات روان، ساده، کوتاه، مختصر استفاده کنیم. اگر افراد بزرگسال، افراد آکادمیک، افراد دانشگاهی، افراد تحصیل کرده، افراد کارآموزمان، ما میتونیم دستورالعمل‌های پیچیده و با زبون علمی با ایشون بگیم. اگر سالمندانن، دوباره سواد دارن ندارن، باید دوباره با زبون خاص خودشون دستورالعمل‌ها رو بهشون بدیم. اینا رو باید دقت کنیم. مقدار دستورالعمل هم حتی مهمه. ما مثلا وقتی میخوایم یه مهارت آموزش بدیم، آیا یه دو صفحه آچار براشون دستورالعمل میدیم؟ خب اینا که نمیفهمن و یادشون میره کدوم اول انجام بدن، کدوم دوم و کدوم ترتیب و توالی اجرا کنن. بنابراین مقدار دستورالعمل مهمه. یا مثلا شما یه کودکی که میخواید بهش آموزش بدی با یک فرد بزرگسال، آیا به یک مقدار دستورالعمل میدی؟ خب به کودک یه جمله دو جمله میگید، ولی به فرد بزرگسال سه چهار جمله ممکنه پشت سر هم شما دارید دستورالعمل میدی. اینا هم باید مد نظر داشت. یکی دیگه از راه‌هایی که ما میتونیم مهارت آموزش بدیم نمایش مهارته. دمونستریشن، نمایش مهارت. خب نمایش مهارت هم از طریق مشاهده فرد میتونه اون مهارت رو یاد بگیره. فقط چیزایی که وجود داره اینکه آیا ما باید وقتی مهارت رو میخوایم نمایش بدیم، آیا با دور کند باید آموزش بدیم، به اصطلاح میگن اسلو موشن باید آموزش بدیم، یا نه با حرکت تند یا حرکت معمولی. خب اینجا بیشتر تحقیقات میگن که اگر مهارت خود ماهیتی، مهارتی که میخواد یاد بگیره فرد یک ماهیت سریع داره، مثلا مشت در بوکس یک مهارت سریعه، اینو ما نمیتونیم آهسته آموزش بدیم و اگر آموزش بدیم ممکنه مختل بشه یادگیری. یا مهارت ممکنه دوچرخ سواری باشه، در کوهستان باشه، دوی جاجینگ باشه، یا چیزای اینچنینی باشه، یا مهارت هایی باشه که طبع مهارت، ماهیت تا مهارت خودش یه مقدار ملایم و آهسته است. اینا رو شاید بتونیم با دور کند یا اسلو موشن آموزش بدیم. گفتم یا خود مربی بخواد آموزش بده یا فیلمش نشون بده یا یه فردی یا بیاره که برای افراد آموزش بده، فرقی نداره، به همه اینا میگن نمایش. خب اول از همه اگر چه بخوایم مهارت رو با دور تون نشون بدیم یا با دور کن نشون بدیم، اول مهارت رو باید با حالت واقعی مربی اجرا بکنه. یعنی اگر ماهیت مهارت تنده باید سریع اجرا کنه، اگر ماهیت مهارت کنده ابتدا باید کند اجرا بکنه و بعدش اگر میخواد دور تند و کندش رو اجرا بکنه برای افراد. خب به یه نکته دیگه هم در اون دستورالعمل ها و نمایش ها باید دقت کرد که اونم جنبه انگیزشی کاره. ما باید موتیویشن افراد را بالا ببریم، یعنی باید کاری بکنیم که وقتی دارن به اون فیلم یا اون مربی نگاه میکنن و از ایده نمایش ما داریم بهره میبریم، باید انگیزش بالایی داشته باشن. اگر مثلا برای افراد مبتدی ما از یک الگوی خیلی ماهر استفاده بکنیم، این الگوی ماهر خب خیلی سریع و تند و با ریتم انجام میده مهارت ها، ممکنه فرد مبتدی رو زده بشه، ببینه که نمیتونه اونا اجرا کنه. یا برعکس اگر نمونه های ما افراد خیلی ماهر باشن، بعد ما بخوایم یک الگوی غیر ماهر رو مبتدی بهشون نشون بدیم، اونا دل زده میشن از یادگیری. اینا رو باید دقت داشته باشیم. همچنین اینکه سعی کنیم اون مدلی که نشون میدیم مدلی باشه که موفقیت داره کسب میکنه، یا فردی باشه که در جامعه و در افق به عنوان یک فرد موفق شناخته شده. مثلا دریبل فوتبال رو میخوایم نمایش بدیم، خب یکی شبیه رونالدو یا مسی رو انتخاب بکنیم برای الگوی نمایش، نه اینکه یک فرد بد اخلاقی که در جامعه فوتبال به نام یک فرد بد اخلاق بدون کیفیت ثبت شده. اینا باعث میشه که اون فردی که میخواد اون مهارت یاد بگیره زده بشه و انگیزه کمتری داشته باشه برای یادگیری. خب تا اینجا در رابطه با روش‌های مختلف یادگیری صحبت کردیم، حالا ببینیم در رابطه با این بحث پردازش اطلاعات چه دیدگاه‌ها و رویکردها و نظریه‌هایی وجود داره برای بحث یادگیری شناخت، برای بحث یادگیری حرکتی. اولین نظریه که در رابطه با یادگیری داده شد توسط رفتارگراها داده شد و همون تعامل یا ارتباط محرک پاسخ، استیمولس خط تیره ریسپانس، که معروف به اس خط تیره آر. این نظریه محرک پاسخ که سردمدارشونم اسکینری که با پنگوئن ها کار میکرده و در مقابل فشار دادن کلید مثلا اونا قضا دریافت میکردن و باعث میشده پاسخشون تکرار بشه. و حالا ما در کتاب های دیگه من یادمه که مثلا همین اسکینه را با پرنده ها و کفتر هم نوشته بود، حالا اینجا تو این کتاب با پنگوئن نوشته، ما با کفتر و پرنده من شنیدم و دیدم تو کتاب های روانشناسی آورده شده. خب حالا کاری نداریم، نهایتا نظریه محرک پاسخ و سردمدارشون هم حالا اسکینر برای شرطی سازی کنشگر، اگر یادتون باشه شرطی سازی عامل و شرطی سازی معمولی یا همون شرطی سازی که پاولوف و سگ اون زنگوله و سگش که دیگه در متون یادگیری وارد شدن و برای همه شناخته شده است، که هنگامی که زنگوله را تکون میداد بزاق اون سگ ترشح میشد. چرا؟ چون موقعی که زنگوله را تکون میداد غذا میداد به اون سگ. دیگه سگ یاد گرفته بود که هر موقع صدای زنگوله رو میشنوه یعنی الان وقت غذا خوردنشه و در نتیجه بزاقش ترشح میشد. حتی اگر غذایی هم داده نمیشد بهش، چون زنگوله به صدا در میومد اون بزاق ترشح میشده. خب اینم گفتیم، حالا یک فلشبکی زده باشیم به رفتارگراها که اینا رو مطرح کرده. بعد از رفتارگراها نظر افرادی شبیه گشتالت و اینا اومدن و شناختگرا محسوب می شدن. اونا می گفتن که ما نمیتونیم این نظریه محرک پاسخ رو خیلی در مورد انسان به کار ببریم، چون انسان مشکلات رو درک میکنه و سعی میکنه به طور منطقی خودش بهترین پاسخ رو انتخاب کنه یا بهترین راه حل را انتخاب بکنه، بنابراین درگیر آزمون خطا میشه و با آزمون خطا میتونه اون پاسخ مناسب رو پیدا بکنه، نه با محرک پاسخ. و حالا یک کلید واژه‌ای هم نام برده شده که گفته شده ارشمیدس موقعی که داشته روی طلا و خلوص طلا آزمایشات انجام میداده، وقتی راه حل مربوطه رو پیدا کرده گفته اوریکا، اوریکا یک ریشه یونانی داره به معنی یافتم و منظورش هم همینه. الان میخواد بگه نظریه گشتالت میگه اینه، لحظه اوریکا یا همون لحظه ای که فرد میگه یافتم. پس راه مختلف رو امتحان میکنه، از بین اونا یکیش که بهتر و میرسه به راه حل میگه یافتم، بنابراین بهش میگن لحظه اوریکا یا همون یافتم دیگه. حالا این کلید واژه رو من گفتم تو ذهنتون بمونه که بدونید مربوط به چیه. خب اولین نظریه که ما مطرح میکنیم در رابطه با یادگیری حرکتی برمیگرده به سال 1967 که فیتز و پوزنر نظریه یادگیری اسم مرحله یادگیری حرکتی دادن. چون کاملا شما با اینا آشنایید من از اینا گذرا میگذرم. مرحله شناختی، مرحله تداعی، مرحله خودکاری که سه مرحله بوده که فیلز و پوزنر پیشنهاد دادن. بعد جنتال اومد. جنتال 1972 اومد یک نظریه ای داد در رابطه با یادگیری حرکتی، ولی گفت دو مرحله است و هر مرحله خودش 8 پله داره. مرحله اول مرحله اکتساب مهارت شناخته میشه که در این مرحله مفهوم کلی از چگونگی اجرای مهارت رو فرد کسب میکنه. همون چه کنم، چه کار باید بکنم، چطور باید اجرا بکنم در این مرحله است و خیلی هم شباهت داره به مرحله شناختی فیتز و پوزنر. در مرحله دومی که جنتال پیشنهاد میده میگه مرحله پالایش مهارت یا به عبارتی مرحله تثبیت و تغییر، که اینجوری مطرح میکنه که مهارت‌های بسته را باید ثابت کرد، مهارت‌های باز را باید تغییر ایجاد کرد. بنابراین خیلی شبیه به اینکه تبدیل یک برنامه حرکتی خاص به یک برنامه حرکتی تعمیم یافته، این نکته یا مرحله دوم جنتایل که میگه مرحله پالایش مهارت، خیلی شبیه به تبدیل برنامه حرکتی خاص به برنامه حرکتی تعمیم یافته. بعد از نظریه جنتایل که دو مرحله برای یادگیری حرکتی انتخاب کرد، نظریه حلقه بسته آدامز داریم. حلقه بسته آدامز 1971 مطرح شد. آدامز اومد مطرح کرد و گفت که دو تا رد مهم ما داریم، یه رد ادراکی perceptual trails، یک memory trails رد حافظه‌ای. رد ادراکی گفته اون حافظه‌ایه که در اثر انجام موفقیت‌آمیز حرکات قبلی ایجاد میشه، یعنی وقتی ما یه حرکتی انجام میدیم و به موفقیت میرسیم این به عنوان یک ردی در حافظه ما ثبت میشه، میمونه تا موقعی که میخوایم یه حرکت دیگه انجام بدیم. اون حرکت جدیده که میخوایم انجام بدیم میایم با این رد ادراکی که از قبل داشتیم مقایسه میکنیم. اگر شبیه اون بود میگیم پس این حرکت جدیدمون هم موفق میشه، اگر شبیه اون نبود میگیم پس دارای ارور یا خطاه. که حالا رد حافظه یا مطرح میکنه، رد حافظه‌ای مسئول انتخاب و شروع حرکته، یعنی ما بالاخره باید اولین حرکتی یا شکل بدیم که بعدش یه ردی ازش بمونه و بهش بگیم رد ادراکی. اون اولین حرکت چیه؟ میگه رد حافظه‌ای که یک حرکت را انتخاب و شروع میکنیم ما. خب پس رد حافظه‌ای یعنی مرحله انتخاب و شروع حرکت، رد ادراکی هم اون مرحله قیاسیه که با مهارت قبلی ایجاد میکنیم در ذهنمون یا در همون حافظمون. بنابراین پس رد ادراکی و رد حافظه یا مد نظر داشته باشید که در نظریه حلقه بسته آدامز نقش خیلی مهمی ایفا میکنه. مرحله اول مرحله کلامی حرکتی از دیدگاه آدامز. وقتی این دوتا رد ادراکی و رد حافظه شکل گرفتن، این شکل گیریشون در دو مرحله اتفاق میفته. مرحله کلامی حرکتی که خیلی شبیه به همون مرحله شناختی تداعی فیلز و پوزنر. مرحله دومش هم مرحله حرکتیه. مرحله دوم آدامز رو داریم میگه ما، مرحله حرکتیه که این مرحله آدامز خیلی شباهت داره با مرحله خودکاری فیلز و پوزنر. یعنی تو کتاب اومده یه مقایسه بین همدیگه انجام داده که شما اینها رو با همدیگه مچ کنید. مرحله اول آدامز برابر با مرحله اول دوم فیلز و پوزنر. مرحله دومی که آدامز نام برده به نام مرحله حرکتی مطابق با مرحله سوم فیلز و پوزنر. اینا در نظر داشته باشید. خب بعد از نظریه آدامز، نظریه اشمیت، طرحواره اشمیت مطرح میشه. اشمیت از شاگردای آدامز بوده. آدامز شاگرداشو تشویق میکرد که نظریه من را بحث کنید، به چالش بکشید و انتقاد بکنید ازش. خب اشمیت هم انتقادهایی وارد کرد، گفت که نظریه شما برای حرکت سریع توضیح نمیتونه بده و همچنین گفته بود که فقط در ابتدای حرکت کاربرد داره این نظریه آدامز. خب این اشکالات رو وارد کرد و البته پیشنهادم داد. چه پیشنهاد داد؟ نظریه طرحواره یا اسکما. اسکما یعنی طرحواره. طرحواره چیه؟ طرحواره دسته ای از قوانین تعمیم یافته است که برای کنترل طبقه ای از اعمال به کار میره. حالا اشمیت میگه حافظه مربوط به حرکت، یعنی وقتی یه حرکتی شکل میگیره یه حافظه برای ما به وجود میاره. این حافظه دو نوعه، یکی حافظه یادآوری یا ریکال مموری و یکی ریکاگنیشن مموری، حافظه بازشناسی، ریکاگنیشن مموری. بعد میگه ریکال مموری مسئول انتخاب و شروع عمله. اشمیت در نظریه طرحواره میگه حافظه یادآوری مسئول انتخاب و شروع عمله و حافظه بازشناسی مسئول ارزیابی حرکتیه که داره اجرا میشه و در حال تغییره. بنابراین حافظه یادآوری مسئول انتخاب و شروع عمله، حافظه بازشناسی مسئول ارزیابی حرکت در حال اجرا و ایجاد تغییرات مناسب در اونه. خب تا اینجا که میبینیم این دو حافظه‌ای که اشمیت مطرح کرده با اون دو ردی که آدامز مطرح کرده شبیه. به تفاوت این نظریه‌ها در چیه؟ تفاوتشون در اینه که آدامز معتقده که اون ردهایی که در حافظه ایجاد میشه مربوط به حرکات خاصه، ولی اشمیت میگه که ردها مربوط به دسته ای از حرکات بوده و تعمیم یافته هستن. فرق این دو نظریه در اینه کلا که اشمیت میگه اون ردهایی که در حافظه به وجود میان مربوط به دسته ای از حرکات و تعمیم یافتن، نه مربوط به هر حرکت ما یه ردی داشته باشیم. در صورتی که آدامز اینا مطرح نمی کرد، می گفت هر حرکتی یک ردی در حافظه به وجود میاره. خب وقتی میخواد طرحواره یادآوری شکل بگیره میگن که ما 4 تا مورد رو به یاد میاریم: نتیجه مورد علاقه، شرایط اولیه، پارامترهای پاسخ و نتایج حسی. این 4 مورد از ویژگی های طرحواره یادآوری هست که اشمیت مطرح کرده. همینطور طرحواره بازشناسی هم میگن که همون نتیجه مورد علاقه، شرایط اولیه و نتایج حسی ما درش به یاد میاریم. نتایج حسی مهمترین بخش طرحواره بازشناسیه و نتیجه حسی یعنی چه؟ یعنی اون چی که ما از حرکت حس میکنیم. بالاخره یه حرکتی انجام دادیم، یه حسی در ما به وجود میاد. دیدید گاهی موقع یه پرتاب بسکتبال انجام میدید، اصلا دیگه کاری ندارید توپ کجا میره، همین که توپ از روی انگشتای شما بلند میشه شما متوجه میشید که به حلقه نمیخوره یا مثلا وارد سبد نمیشه. چرا؟ به خاطر اون حسی که از حرکت در شما به وجود اومده. اینو بهش میگن نتیجه حسی. این نتیجه حسی مهمترین بخش ریکاگنیشن مموریه، حافظه بازشناسی. خب در رابطه با طرحواره چند تا نکته وجود داره. اول اینکه رشد طرحواره به وسیله ردیابی خطا انجام میشه، یعنی باید خطایی شکل بگیره، این خطا با مرجع حرکت که وجود داره در حافظه مطابقت داده میشه. اگر با هم دیگه مچ بودن که خب حرکت شکل میگیره و تمام میشه، اگر با هم مچ نبودن ارور و خطایی وجود داشت به عنوان بازخورد جدید دوباره باعث میشه حرکت جدیدی شکل بگیره. بنابراین رشد طرحواره به این ردیابی خطا بستگی داره. خب ایجاد طرحواره به چی بستگی داره؟ برای اینکه طرحواره ایجاد بشه به تغییرپذیری تمرین ما نیاز داریم. بنابراین در متون تحقیقاتی هم اینو میبینید که جایی که از تمرینات متغیر یا variable practice استفاده میکنن شما طرحواره اشمیت ممکنه در بحث نتیجه گیری و مقالات ببینید، چون تغییر پذیری تمرین خیلی ربط داره به طرحواره. ما نیاز داریم که تمرین را در شرایط اولیه متغیر انجام بدیم تا بتونیم طرحواره های یادآوری و بازشناسی خودمون رو بهبود بدیم. اشمیت میگه چی؟ میگه اشتباه کردن در طول یادگیری مفیده، یعنی ما باید اشتباه بکنیم، از اشتباهمون درس بگیریم، تک تک اینا به عنوان تجارب در حافظه ما ذخیره میشن، برای حرکت های بعدی به کمک ما میان. چنین اعتقادی ها داشتن. خب در انتها هم نظریه یادگیری مشاهده مطرح میشه. یادگیری مشاهده یا بندورا 1977 مطرح میکنه، بیشتر هم تو دهیته روانشناسی اجتماعی و اینا حرف ازش میاد، ولی چون خیلی با بحث یادگیری حرکتی هم مچ شده، بنابراین در تحقیقات یادگیری حرکتی هم که در این هیته باشه از نظریه یادگیری مشاهده بندورا خیلی صحبت میشه. بندورا معتقد بوده که ما به وسیله مشاهده رفتار دیگران و نتایج رفتار اونا میتونیم یاد بگیریم. بنابراین با دیدن دیگران ما میتونیم یاد بگیریم. این مشاهده میتونه آگاهانه باشه یا اتفاقی باشه، که دوباره این آگاهانه اتفاقی برمیگرده به بحث یادگیری آشکار و پنهان. یعنی چه؟ یعنی مشاهده آگاهانه یعنی همون یادگیری آشکار، مشاهده اتفاقی یعنی یادگیری ضمنی یا پنهان. نکته‌ای که در یادگیری مشاهده باید دقت داشته باشیم بحث تشویقه، یعنی ما باید مدلی یا که داریم مهارتش رو تماشا میکنیم تشویق بشه. اگر اون تشویق بشه، بنابراین انگیزه بیشتری برای ما به وجود میاره که حرکتش رو تقلید کنیم. اگر اون مدل تشویق نشه یا دچار تقویت نشه، ما ممکنه رغبتی به مشاهده و تقلید اعمال اون نداشته باشیم. بنابراین این بحث تشویق و تقویت مهمه برای یادگیری مشاهده. یکی دیگه از موارد یادگیری مشاهده اون کدگذاری کلامی و همون منتال ایمیجریه که در حین اکتساب مهارت باید ما بهش تاکید کنیم. یعنی موقعی که ما داریم مهارت یا مشاهده میکنیم، باید بدونیم الان به کدوم قسمت مهارت باید بیشتر دقت بکنیم. بنابراین اون کدگذاری کلامی که مربی و امثال من و شما برای دانش آموزا و دانشجوامون انجام میدیم مهمه. بعد بندورا میگه که تمرین بدنی عامل کلیدی برای یادگیریه. ما اگه میخوایم یه مهارت حرکتی یاد بگیریم، باید تمرین بدنی بکنیم. حالا در کنار تمرین بدنی، تمرین ذهنی هم میتونه کمک بکنه، ولی به هیچ وجه جای تمرین بدنی ها نمیتونه برای ما بگیره. اینم بحثی بود که در رابطه با یادگیری مشاهده‌ای وجود داشت. خب تا اینجا ما بخش اول فصل هشتم رو براتون توضیح دادیم. انشالله که خوب مطالعه کنید، سوالی داشتید مطرح کنید که در ابتدای جلسه دوم براتون توضیح داده بشه. خب موفق و مؤید باشید.